بسم الله الرحمن الرحیم. با موضوع روانشناسی رشد کاربردی در خدمتتون بودیم. 7 سال اول، اون قسمتی از نظریه اریکسون که در 7 سال اول بود خدمتتون بودیم. 2 مرحله رو گفتیم، تولد تا 1 سالگی و 1 تا 3 سالگی. الان مرحله 3 تا 5 سالگی. اریکسون میگه که بچه‌ها 3 تا 5 سالگی باید اون خلاقیت و نوآوری رو یاد بگیرن، و اگر خلاقیت و نوآوری رو یاد نگیرن اجازه ندیم، یعنی اگر ما یک محیط امن کم قانونی رو برای بچه‌ها و غنی ایجاد نکنیم، ممکنه این بچه‌ها مثلا نتونن خلق کنن چیز جدیدی. حالا خلاقیت رو میگیم، و در مقابلش احساس گناه، یعنی بچه‌هایی هستن که همیشه باید طبق دستوراتی که بهشون میدن کار انجام بدن، اگه یه ذره کار رو بالا پایین تر انجام بدن احساس گناه میکنه، حالا خراب شد، اینجوری شد، من طبق اون لیستی که بهم داده بودن انجام ندادم. خب این خلاقیت چجوری شکل میگیره؟ خلاقیت ریشش از همون که میگیم خدا هم خالقه. فقط خالقیت خدا اینه که خدا حقیقت یه چیز رو خلق میکنه، آهن رو خلق میکنه. خلق کردن آهن از کجا بوده دیگه؟ کسی که نتونسته با خلاقیت خلقش کنه. خلاقیت ما اینه که اجزایی که خدا خلق کرده رو در یک چیدمان جدید، در یک ارتباط جدید با هم دیگه قرار میدیم و یک چیز نوعی رو خلق میکنیم، یک چیز جدیدی رو خلق. فرض کنید یه بچه‌ای خب توی اتاقی هست که حالا انواع مکعب‌ها، انواع مثلا چوب، چیزای فنری، پیچ، اینا هست، و این بچه مثلا این نگاه میکنه، اینو میگیره با اون پیچ میکنه، اینو به این وصل میکنه، دوباره اونو میکنه، بعد مثلا به مامانش میگه بیا ببین اسم قطار درست کردم، با یه چیزایی به هم ریخته قطار درست کرد. یا مثلا حتی بچه‌هایی که سواد ندارن، من این وسیله رو دیدم چقدر قشنگه، قصه های مغناطیسی که اینو برای پیش دبستان، که بچه‌ها تو پیش دبستانی هم برای رشد خلاقیتشون خیلی میتونه عالی باشه. یه تعداد حیوانات، میوه‌ها، اشیاء، افعال، مفاهیم، اماکن، اینها هستن، حالت مغناطیسی پشتشون هم آهنرباست، توی جعبه ریختن. این بچه مثلا اینا رو برمی‌داره، می‌چسبونه روی وایت فورد و از روش قصه میسازه. مثلا یه اسبی بود، اسبه داشت میرفت، بعد میبینه رسید به یه خرگوش، از خرگوشه پرسید که مثلا اینجا کجاست، بعد عکس یه درختیه میزنه اینجا مزرعه است. اینکه بچه هی نگاه میکنه به این تصاویر و اونها هی خلق میکنه. حالا خلق کردن ها متفاوته، خلق کلامیه، خلق کار هنریه، کار عملیه. لذا بچه‌ای که تو این سنین 3 تا 5 سال از نظر کلامی، از نظر عملی، از نظر هنری یک محیط امن کم قانون غنی داره تا اجزا رو در چیدمان‌های جدید در بیاره و یک چیز نوعی رو خلق بکنه، این باعث میشه مدارهای عصبی خلق کردن و نوآوری در ذهن بچه شکل بگیره. این روایت رو حتما شنیدین، العلم فی الصغر نقش فی الحجر. یعنی بچه اگه یه چیزی رو در کودکی یاد بگیره، مثل که به سنگ حک میشه، این رو سنگ حک شدنه. خب رو سنگ حک شدن چیش مهمه؟ این که پاک نمیشه، دیر یادش میره. هزار چون رشد مغز تو سنین پایین بالاتره و مدارهای عصبی عمیق‌تری شکل میگیره، چیزی که تو کودکی هست. من یادم نمیره پدر ما همیشه این از بچگی رانندگی یاد گرفته، رانندگیش خیلی خوبه، بعد بچه بوده مثلا دست فرمونش خیلی عالیه. لذا این یادگیریه، یعنی تبیین نوروفیزیولوژی مغز داره که اگر چیزی تو کودکی آدم یاد بگیره، چون مدارها در حال شکل گیری هستن، بهتر شکل میره. حالا فرض کنی یه بچه 3 تا 5 سالگی کلی بر اساس کندن و به هم وصل کردن و یه روز قطار درست کردن و یه روز دیدیم این بچه ها مثلا این جعبه یه کفش باباشون رو برمیدارن، یه نخ بهش میبندن، در حد همین ساده میکشن به این ماشینه، بعد دوتا نمیدونم چرخ زیرش میذارن با همون مقواها، هر چیزی که بچه ها اینجوری خلق میکنن. خب حالا این بچه رو مقایسه کنی با یه بچه یه آپارتمان نشینه، آسمون ندیده، محیط‌های متنوع رو ندیده، خب این خیلی متفاوت مغزشون. بچه‌ای که گل رس برمی‌داره، گل مدام یه چیز رو خلق می‌کنه، این خلق متنوع با گل، وقت اسباب بازی هایی که توش خلاقیت نیست، مثل پازل های چوبی یه بار که چینی دیگه این خلاقیتی توش نیست، ولی یه سری اسباب بازی هایی هستن مدام میشه باش خلاقیت، مثلا این گل رو هزار چیز میشه توش در آورد. بذارید این 3 تا 5 سال یه استعداد خیلی خوبی تو بچه ها هست که مدارهای عصبی و ریل گذاری خلاقیت اتفاق بیفته. بچه نخواد بر اساس یک نمیدونم، تو الان داشتین شما مثلا، بنده تجربه کردم تو محیط کاری، این منشی تو محیط کار ما کار میکرد، مثلا این هی لیست میخواست از ما، بعد یه دفعه مثلا میدیم این یخچال آبش اومده پایین فلا، مثلا بود این چرا هیچ کاریش نکردیم، این که ننوشته اینجا، این که جزء لیست کار من نیست، یعنی متوجه نمیشه که باید این کار انجام بده. از این مبحث مهمتر اینه، دقت کنین واقعا آدم تو بزرگسالی هم که میاد حتی از نظر دینی میفهمه که دین مجموعه ای از بایدها نبایدها نیست، این کارو بکن این کارو نکن، چون هی موقعیت ها عوض میشه، بافت ها عوض میشه، مثلا ممکنه این کار تو این شرایط به عنوان عمل صالح حساب بشه، این کار تو یه شرایط دیگه اشتباه بشه. مثلا ما مراجع داشتیم، مثلا بهش میگفتیم تو چرا این رو گفتی، بگو راستش که گفتم، تو خود این راست که گفتی که دو تا طایفه رو داری به هم میزنی فلان، گفتم مگه اشتباه نکردم که، ببین خلاقیتی براش نیست، میگن راست گفتن خوب است، کجا کی چطور، این ذهنایی که خلاق نباشن نمیتونن. لذا ما تو هر موقعیتی باید که قرار میگیریم مبانی اصول دینی رو داشته باشیم، از مبانی و اصول دینی متناسب با اون موقعیت یک رفتار مؤمنانه خلق بکنیم اون لحظه. لذا پیامبر بزرگوار اسلام میبینیم، مثلا یک کسی میومد پیش پیامبر، اومد پیش پیامبر، یه لحظه پیامبر احساس کرد که ابهت پیامبر گرفتتش، یکم استرس داره، بلند شد بغلش کرد، گفت خب شما شغلتون چیه؟ گفت ما چوپونی، اتفاقا ما هم چوپون بودیم، و خب چقدر گوسفند دارید و مثلا چی کار میکنین؟ ببینین این پیامبر تو لحظه بر اساس بافت این آدم یه رفتار خلاق خلق میره، با بچه‌ها چهار دست پا میشه، یعنی خزانه رفتاری فوق‌العاده بالا و در هر لحظه متناسب با اون موقعیت ترکیبی از اینها، اون عملی که بیشترین رضایت خدا درشه تو اون لحظه خلق میشه. لذا اگر کسی تو کودکی به نظر ما این خلاقیت رو تمرین نکرده باشه کار براش سخت میشه. البته اون هدایت ایصالی خدا هم که خدا به قلب انسان میندازه، اون که اصله، این ها هم بالاخره کمکی هست، این که بگیم خدا در توان بچه قرار داده راه بره، بالاخره ما محیطی هم باید براش قرار بدیم که راه بره، راه افتادنش شکوفا بشه. این موضوع هستش. یه مثال میتونیم بزنیم که این موضوع بهتر جا بیفته. فرض کنید یه نفر ادعا میکنه من کارخانه‌ای دارم که تو این کارخانه مثلا کارخانه قالیه، بعد میخوام ما رو ببر بازدید ببینیم کارخانه قالی تو، بعد میری نگاه میکنی ببینی چند تا انبار داره، یه خورده نخ مثلا سفید، یه خورده نخ قرمز، یه خورده نخ آبی، میگه این کارخونه فحشه. میگیم این که انباری که، این که کارخونه نیست. حالا فرض کن یکی دیگه میاد یه دفعه این انبارها رو داره، ولی یک سیستمی داره که به این انبارها وصله و بر اساس نیاز مشتری فرش تولید میکنه. مثلا اینا میام میگه آقا ما مسجدی هستیم و میخوایم فرشایی که روش سجاده است تولید کنیم، مثلا ممکنه این کلید 1 و 2 و 3 مثال وا بزنه، فرش اونجوری، یکی بگه آقا رد کارپت، یه فرش راهرویی میخوایم، یه فرش میخوایم بندازیم روش راه برن، یکی میگه فرش اتاق میخوایم. لذا ما تو آموزش پرورش یه اشتباهی که متاسفانه میکنیم اینه که انبارداری اطلاعات رو گاهی اوقات برای بچه‌ها درست می‌کنیم، یه سری اطلاعاتی می‌دیم اینو توی انبارا نگه دارن، در صورتی که ما باید خلاقیت یاد بچه‌ها. خب حالا من یه سری اطلاع بهت دادم، اطلاعات حالا چطور از این اطلاعات خام اولیه می‌تونی تو استفاده بکنی که چیکار بکنی؟ یه مطلبی رو برای خودت خلق بکنی متناسب با چیزی که الان بوده. یه یعنی مثال ساده‌ترش اینه، تفاوت مورچه و زنبور هستن، چون این مورچه قدیما بود، مورچه میره کار میکنه دونه رو انبار میکنه، اگه دانش آموزای ما کار میکنن اطلاعات رو انبار میکنن، این نمیتونه خلاقیت بچه رو. حالا میگه از اطلاعات انبار شده یه چیزی تولید کن. لذا برعکس زنبور عسل میگه خیلی خوب، من روی گلهای مختلف میشینم و بر اساس ترکیب اینها عسلهای مختلفی میدم. حتما عسل رفتیم بگیریم، تنوع عسل، این عسل برای قندیا خوبه، اینا برای نمیدونم مثلا فشار خونیا خوبه، متناسب با هر کدوم از اینها بر اساس اون گرده هایی که گرفته عسل تولید میکنه. لذا ای کاش آموزش پرورش، ای کاش پدر مادرها به جایی که نگران پر کردن انبارها باشن، البته اونم به حد کمش میخواد، ولی یه ذره که انبارها مواد اولیه گرفت، برن روی جریان حالا چطور با مواد اولیه خلق بکنیم. لذا تو 3 تا 5 سالگی خیلی اصل خلاقیت، نوآوری مهمه. و ما دیدیم بعضیایی که حالا نمیخوایم این اسمو به کار ببریم، ولی واقعا گاهی اوقات دینداریشون هم این حالت دوگماتیزم طالبانیزم داعشیزمیه، یعنی خط کشی شده این بد است، حالا کجا کی چطور نمیتونه، یعنی نمیتونه رفتاری خلق کنه. حالا مثلا اینجا بچه است، متناسب با بچه رفتار کن، اینجا یه پیرمرده، اینجا پیرزنه، اینجا آدم کم سواد، اینجا با سواد، قدرت در لحظه خلق کردن رو انشالله بچه ها پیدا بکنن. و دینداری اصیلم در اینه که انسان متناسب با بافت اون رفتاری که بیشترین رضایت خدا توش هست رو خلق کنه. انشالله قسمت بعدی 7 سال دوم میریم که در خدمت شما هست.